بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که بین مرحوم محقق قمی و مرحوم آقای آخون قدس سرهما در این جهت نزاع واقع شده که آیا نهی غیری و نهی مقدمی داخل در محل نزاع در این مسئله معروفه هست یا نه؟ آیا نهی غیری هم اقتضا می کند فساد را یا اقتضا نمی کند؟ این هم از موارد محل نزاع در این بحث باشه. مرحوم محقق قمی انکار کردند و فرمودند که چون نهی غیری استحقاق عقوبت بر مخالفت ندارد، مانند واجب غیری میمانه، همونطوری که واجب غیری استحقاق عقوبت بر مخالفت درش مطرح نیست، نهی غیری هم همینطور، لذا داخل در محل بحث نیست. مرحوم آقای آخون در جواب فرمودند که بحث روی استحقاق عقوبت و عدم استحقاق عقوبت نیست، ملاک حرمت و حرمت یک امری است که هم در نهی نفسی ثابته و هم در نهی غیری، و اون ثمره نزاع در باب صلات و ازاله را هم مؤید فرمایش خودشون قرار دادند. ما همونطوری که در همون بحث اون ثمره را انکار کردیم، اینجا هم همین مطلب محقق قمی را معتقدیم، لکن نه به این دلیلی که ایشون استدلال کردند. دلیل ایشون دلیل ناتمامی است و قابل مناقشه مرحوم آقای آخون هست، لکن بحث در اینه که در باب عبادات هم همون طوری که مسئله استحقاق عقوبت بر مخالفت مطرح نیست، مسئله حرمت هم مطرح نیست. یعنی حرمت بماهی حرمتون، این ملازمه با فساد عبادت نداره، بلکه این طوری که قائلین به اقتضا ذکر می کنند، می گویند اگر شیء حرام شد این حرمت کاشف از مبغوضیت و مبعدیت این عمل حرامه، عمل حرام مبغوضان للمولا، و چیزی که مبغوض للمولا باشه این مبعد عن ساحت المولا است، انسان رو دور می کند از ساحت مولا. اون وقت عبادتی که برای مقربیت وضع شده و برای نزدیک کردن انسان به خدا وضع شده، این چطور میتواند ضمن اینکه مقرب باشه مبعد هم باشه؟ در یک عمل به عنوان واحد غیر از صلات در دار قصبی که اونجا ذو عنوانین بود، اما در عمل واحد به عنوان واحد هم مقربیت تحقق داشته باشه و هم مبعدیت تحقق داشته باشه، این امکان نداره. لذا وقتی که مسئله نهی پیش آمد، باید مقربیت بساط خودش رو جمع بکنه و در حقیقت حکم بکنیم به اینکه عبادت باطله. عبادت باطل دیگه نمیتواند مقربیت داشته باشه. پس در نتیجه نه مسئله استحقاق عقوبت بر مخالفت نقش داره و رابطه ای با فساد داره، نه مسئله حرمت به ماهی حرمتون نقش داره و رابطه داره. اونی که با مقربیت نمی سازه مبغوضیت و مبعدیت، تمام الملاک و تمام المنات همین معناست. اون وقت میاییم سراغ نهی غیری. صلات در مسئله مزاحمت با ازاله بنابر قول به اقتضا در اون مسئله یک نهی غیری بهش متعلق شده. نهی غیری درسته که کاشفه از مبغوضیت این شیء منهی یا عنه، اما کاشفه از چه نوع مبغوضیت؟ وقتی که شما به جای ازاله ایستادید و نماز خواندید و ما میگیم این نماز منهی یا عنه، این نماز مبغوضه، آیا معناش این است که ذاتن مبغوضه؟ یعنی صلات مکان الازاله مثل صلات حائض میمانه؟ یعنی همونطوری که صلات حائض مبغوض للمولاست، صلات مکان الازاله هم مبغوض للمولاست، مبعد عن ساحت المولاست. یا اینکه نه، این مبغوضیتش برا خاطر ازاله است، برا خاطر غیره، برای یک شیء دیگری مبغوضیت مقدمی پیدا کرده و الا در ماهیت صلات و حقیقت صلات و مقربیت صلات هیچ گونه تغییر و تحولی به وجود نیامده. به عبارت دیگر در نواحی غیریه ولو اینکه کاشف از مبغوضیت، اما کدام مبغوضیت؟ کاشف از مبغوضیت لعجل الغیر، نه مبغوضیت به حسب ذات و به حسب نفس عبادت. اون وقت سؤال می شود که مبغوضیت لعجل الغیر چه منافاتی با مقربیت من حیث نفس داره؟ اگر هر دو در رابطه با ذات عبادت بود، نمی شد که ذات عبادت هم مقربیت داشته باشه هم مبعدیت داشته باشه. اما اگر یکی در رابطه با ذات عبادت و یکی در رابطه با غیره، چه منافاتی بین اینها وجود داره؟ یعنی از مولا سوال میکنیم، میگیم این کسی که به جای ازاله ایستاده و نماز خوانده، آیا این نماز مبغوض شماست یا محبوب شما؟ جواب میدهد که هذه الصلات من حیث الذات محبوبت لی، اما من حیث کونها فی مقابل الازاله و مقدمتون لترک الازاله و ترک الازاله حرامه، از این نظر یک مبغوضیت غیریه پیدا کرده. پس در حقیقت ملاک این است که ببینیم آیا این مبغوضیتی که حرمت کاشف از این مبغوضیت، آیا مبغوضیتی است که با مقربیت سازگار یا سازگار نیست؟ در نواحی نفسیه ما میبینیم این مبغوضیت با مقربیت جمع نمیشود، اما در نواحی غیریه هیچ منافاتی بین اینها وجود نداره. این عبادت هیچ نقصی و کمبودی در جهت عبادیتش وجود نداره، مقربیت ذاتیش محفوظه، در عین اینکه به عنوان مقدمیت برای ترک الازاله یک مبغوضیت غیریه براش پیدا شده. لذا به نظر میرسه که حق با محقق قمی علیه الرحمه است، اما نه به اون دلیلی که ایشون استدلال کردند، بلکه این نروی این نکتهی که ما عرض کردیم. لذا در مسئله امر به شیء مقتضی نهی از زد، اونجا هم عرض کردیم که این ثمره ای را که بر این مسئله مترتب کردند که اذا کان الزدو عبادتن علل قول بالاقتضا یکون و باطلا، گفتیم این ثمره درست نیست. بنابر قول به اقتضا هم صلات مکان الازاله نمیتواند باطلا واقع بشود، وجهی برای بطلان او باقی نیست. خب همین میخواییم بگیم که اونهایی که قائل شدن به این که اقتضا میکنه از راه همین ملازمه بین حرمت و فساد در عبادت پیش آمدند، اینا حرفشون در اینجا قابل پیاده شدن نیست. یعنی جای توهم نیست که اگر یک عبادتی مبغوضیت غیریه پیدا کرد بدون اینکه در ذات خودش هیچ نقصی وجود داشته باشه، جای توهم نیست که کسی بگوید هازا فاسدون. اما بخلاف صلات حائض و صوم مثلا ایدین، این محل بحثه، این داخل در این مسئله است. لقائل ان یقول بالفساد من حیث بحث اصولی و لقائل ان یمنع الفساد، میخواییم بگیم این یه مسئله روشنیه، نمیتواند محل بحث باشه و دلیل قائل به بطلان و به اقتضای فساد اصلا در اینجا پیاده شدنی نیست و این حاکی از این است که این داخل در محل نزاع قرار نگرفته. ما از اینجا یه مطلب دیگری رو هم نتیجه میگیریم که این حالا دیگه خیلی مهم نیست و اون این است که شما در تقسیماتی که قبلن برای واجب، در بحث تقسیمات واجب، در تقسیماتی که ذکر میکردیم، یک تقسیم این بود که الواجبو اما نفسیان و اما غیری، یه تقسیم دیگر این بود که الواجبو اما اصلیان و اما تبعیان. این یه تقسیمی بود که محل نزاع بود بین صاحب حصول و بین مرحومای آخون که آیا این تقسیم واجب به اصالت و تبعیت، این آیا مربوطه به حسب مقام اثباته یا مربوطه به مقام ثبوته. یک نزاعی بود که در اونجا عرض کردیم و بحث کردیم، لکن نتیجه ای در اون بحث گرفته شد و او این بود که واجب غیری هم می تواند اصلی باشه و هم تبعی باشد، اما واجب نفسی لا یکون الا اصلیان. دیگه در واجب نفسی دو تا حالت تصور نمی شود که نفسی اصلی باشه یا نفسی تبعی باشه. تبعیت در واجب نفسی اونجا بحث شد که تصور نمی شود. ما در اینجا که راجع به نهی غیری که در حقیقت ردیف واجب غیریه، اگر ما نهی غیری رو در ما نحن فیه مثل مرحومای آخون داخل در محل بحث بدانیم، اون وقت یک نزاع دیگری باید پیاده بشه که آیا این نهی غیری که داخل در محل نزاعه فرقی بین نهی غیری اصلی و تبعی نمی کند یا بین اصلی و تبعی فرق وجود داره؟ اما اگر ما از اول نهی غیری را از دایره نزاع خارج کردیم و گفتیم در این نزاع نهی غیری اصلا محل بحث نیست، اگر نهی غیری خارج شد دیگه مسئله اصلی و تبعی اینجا نمیتواند مطرح بشه، برای اینکه اصالت و تبعیت روی واجب غیری و نهی غیری پیاده می شود، اما واجب نفسی و در مقابل نهی نفسی او دیگه اصالت و تبعیت درش معنا نداره. لذا چون اصالت و تبعیت دو قسمی است که در غیری پیاده میشه و ما هم نهی غیری رو به صورت کلی از محل نزاع در اینجا خارج کردیم، دیگه جا برای این بحث نیست که بنشینیم روی اصلی و تبعی بحث بکنیم. اونی که داخل در محل نزاعه نهی نفسیه و نهی نفسی هم لا یکون الا اصلی، یا دیگه دو نوع در نهی نفسی تصور نمی شود. اما بنابر قول مرحومای آخون موضوع برای این بحث و برای این نزاع باقی میمانه که شمایی که نهی غیری رو داخل در محل بحث میدانید، آیا مطلق نهی غیری داخل در محل بحث سواء کان اصلیاً ام تبعی، یا مثلا اون نهی غیری اصلی داخل در محل بحث اما نهی غیری تبعی این از محل بحث خارجه؟ اما روی مبنای ما دیگه لا تصل النوبه الى هذا البحث اصلا. این هم یکی از مقدمات. یک مقدمه ای که این یه قدری باید روش دقت کرد اینه، ما گفتیم که النهی عن الشیء ولو این که این شیء خب عمومیت داره، لکن این ذیلش که می فرماید هل یقتضی فساده، این قرینه بر این است که مقصود از شیء شیئی است که قد یتصف به صحه و قد یتصف بالبطلان. و مقصود ما از صحت و بطلان هم فعلا یک معنای وسیعیه، یعنی گاهی شیء اون اثری بر او ترتب پیدا میکنه و گاهی اثر برش ترتب پیدا نمیکنه، و این در باب معاملات و عبادات قابل پیاده شدنه، اما شرب خمر این دیگه معنا نداره داخل در محل نزاع ما باشه، برای اینکه شرب خمر اثری ندارد که بر او ترتب پیدا بکنه به لحاظ تعلق نهی، و گاهی به لحاظ ترتب اثر عنوان صحت داشته باشه و گاهی به لحاظ عدم ترتب اثر عنوان فساد داشته باشه. در این رابطه یک نکته دیگری هم هست، گاهی بعضی از اشیاء ما داریم که اثر برش ترتب پیدا میکنه، لکن ترتب اثر به صورت احیانن و گاهی اوقات نیست. این ترتب اثر لازم لاینفک کشه، هیچگاه امکان نداره که این اثر ازش انفکاک پیدا بکنه، مثل بعضی از اسباب ضمانات، مثل اتلاف مال غیر. اتلاف مال غیر خب اذا تعلق النهی به، این داخل در محل بحث ما نیست. چرا؟ برای اینکه اون اثری که بر اتلاف مال غیر مترتبه که عبارت از زمانه، این اثر لاینفک از اتلاف مال غیره. حتی اگر کسی اتلاف مال غیر رو در حالت نوم انجام بده، بازم یکون و زامنا. حتی اگر یک بچه ای مال غیر رو اتلاف بکنه، انسان اگر در بچگی مال غیر رو اتلاف کرده باشه، این شرعاً ضامنه، بزرگ که شد باید مثل قیمت رو به او بپردازه. حتی در اون جایی که جان انسان در مخاطره است، اگر انسان دید که اگر از مال غیر استفاده نکنه، خلاصه حیاتش در مخاطره است و از بین میره، اونجا هم اتلاف مال غیر سببیت برای زمان داره، ولو اینکه به علت حفظ نفس جواز داره، اما اون اثر زمانی که عبارت از حکم وضعی مترتبه بر اتلاف، الا یکاد و ینفک و عن الاتلاف، این هم از محل بحث خارجه. محل بحث اونجاییست که در رابطه با ترتب اثر دو حالت میتواند داشته باشد، گاهی اثر برش مترتب بشه و ما ازش تعبیر به صحیح بکنیم، و گاهی اثر جدای از او باشه و برش ترتب پیدا نکنه و ما ازش تعبیر به بطلان بکنیم. لذا این منحصراً عبادات و معاملات، معاملات در یک دایره وسیعی که علاوه بر این که مثل نکاح رو هم شامل میشه، حتی ایقاعات رو هم شامل میشود، مثل باب طلاق. طلاق یک امر ایقاعیه، لکن قد یترتب علیه الاثر و یتصف بالصحه و قد لا یترتب علیه الاثر و یتصف بالبطلان. لذا کلمه معاملات یک معنای وسیعی رو داره. نکاح که حالا دو طرف دارد و نیاز به توافق و ترازی داره، او رو که قطعا شامل میشه، مثل عتق و طلاق و امثال ذلک هم مشمول محل بحث ماست. اون وقت مشکلی که در اینجا پیش آمده اینه، میگویند در باب معاملات نهی متعلق به معامله خب یه امر معقول صحیحیه و هیچ شایبه اشکالی درش وجود نداره، اما نهی متعلق به عبادت قبل از این که حالا ما برسیم به این که اقتضای فساد میکنه یا نه، خود این موضوع چجوری تصویر میشود؟ عبادت چطور میشه منهی یا عنه باشه؟ عبادت یعنی اونی که حداقل یه امر استحبابی بهش متعلق شده باشه دیگه. حداقل در عبادت تعلق یک امر استحبابی است به اون فعل عبادی. خب اگر امر استحبابی به فعل عبادی متعلقه، معذالک همین فعل عبادی به عنوان خودش چطور میشه منهی یا عنه واقع بشود و متعلق نهی واقع بشه؟ این که دیگه مسئلهش 100 درجه از اجتماع امر و نهی بالاتره. در اجتماع امر و نهی عنوانین بود، یک عنوان متعلق امر، یک عنوان متعلق نهی. تازه همونجام جماعتی از محققین قائل به امتناع اجتماع بودند. اما در اینجا وقتی که شما میگید نهی متعلق به عبادت، یعنی نه به عنوان دیگر، به خود عبادت نهی متعلق شده، در حالی که قوام عبادت به این است که حداقل یه امر استحبابی به او متعلق شده باشه. اون وقت آیا امکان داره از باب مثال بگویند صلات اللیل مع کونها مستحبتن و مع کونها مأمورن بها بالامر الاستحبابی یکون منهی عنها؟ و همینجا مسئله لنگه، امکان نداره که یه چیزی که مأمور به امر استحبابی است متعلق نهی تحریمی یا تنزیهی، بنابراین که اون هم داخل در محل نزاع باشه، قرار بگیره. مگه یک شی به عنوان واحد هم می شود امر استحبابی و هم نهی تحریمی و یا تنزیهی به او تعلق بگیره. این یک مشکله است در اینجا. مرحوم آقای آخوند برای حل این اشکال آمدن فرمودن که عبادت در اینجا به یکی از دو معناست، یعنی یکی از این دو خصوصیت اگر درش باشه این مقصود ماست، یا این که عبادت ذاتیه باشه. عبادت ذاتیه معناش اینه که بعضی از افعال که عبادیتش متوقف بر امر استحبابی نیست، لازم نیست امر استحبابی به او متعلق بشود. خود ذات عمل و ماهیت عمل از نظر عرف و لغت عنوان عبادیت برش منطبقه، مثل سجود در برابر خداوند تبارک و تعالی، که این عبادیت سجود در پیشگاه خداوند این متوقف نیست بر اینکه یک امر استحبابی به این سجود در مقابل خداوند تبارک و تعالی تعلق بگیره، نه، امر استحبابی هم نباشه، پرستش خداوند یک راه مهمش و یک کیفیت مهمش که شاید از همه کیفیات هم در رابطه با پرستش اقوا باشه، این است که انسان در برابر خداوند تبارک و تعالی به خاک بیفته و پرستش بکند خداوند تبارک و تعالی را، یا تسبیح و تقدیس خداوند تبارک و تعالی با کلماتی که دلالت بر تسبیح و تقدیس داره. ایشون می‌فرماید یا عبادت رو ما عبادت ذاتیه باید بگیریم، که خب عبادت ذاتیه منافاتی با تعلق نهی نداره، ممکنه در یک مورد منهی یا عنه واقع بشه، برای اینکه امر استحبابی که به او متعلق نشده. و یا اینکه نه، اینجوری بگیم ممکنه شی ذاتن عبادت نباشه، در این حال ما اسمشو نهیه در عبادت میگذاریم، نهیه از عبادت به او اطلاق میکنیم. به چه لحاظ؟ به این لحاظ میگیم عبادیت این به این معناست که اگر، خوب دقت بفرمایید، اگر به جای نهی امر به او متعلق می شد کان امره امرن عبادی، یا در حقیقت یک عبادیت تعلیقیه، الان جز نهی چیزی بهش متعلق نشده، لکن اگر به جای نهی امری به او متعلق می شد این کان امره امرن عبادی، یا می فرماید مثل همین صلات حائض و صوم عیدین، صلات حائض جز نهی فعلی هیچی نداره، لکن اگر بنا بود نهی به این متعلق نشه و به جای نهی امر به او متعلق بشه، این امری که متعلق میشد به صلات حائض مثل امری بود که به صلات دیگران متعلق شده بود. چطور اونا امرشون امر عبادی بود؟ امر متعلق به این هم امر عبادیه. پس مرحوم آقای آخوند می‌فرماید برای حل مشکله تعلق نهی به عبادت یکی از این دو راه حل رو ما باید ذکر بکنیم، یا باید عبادت رو عبادت ذاتیه بگیریم یا به صورت همون قضیه تعلیقیه. بعدم میفرمایند که این رو مطالعه میکنید خودتون که بعضی آمدن عبادت در اینجا رو تعریفای دیگری برش کردن که هیچ کدامش با مسئله تعلق نهی سازگار نیست. حالا میخواییم ببینیم آیا این بیان مرحوم آقای آخوند در اینجا راجع به تعلق نهی به عبادت درسته یا اینکه این بیان ایشون هم به یک صورتی قابل مناقشه است. انشاءالله روز سه‌شنبه.